بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. یکی دیگر از سوالات قرآنی که جواب آن در آیه 85 سوره اسراء آمده، سوال درباره روح است. ای پیغمبر، از تو سوال میکنند درباره روح، در جواب بگو روح از فرمان خداست و علم و دانش شما برای درک حقیقت روح بسیار کم و ناچیز است. در شأن نزول این آیه حدیث معروفی است. جمعی از مشرکان مکه برخواستند و به سراغ یهودیان مدینه آمدند. گفتند واقعا ما در شک افتادیم، آیا این مرد پیغمبر خداست یا خلاف میگوید؟ عالمان یهودی گفتند سه مسئله رو برید از او سوال کنید، اگر دو مسئله رو جواب کامل داد و یه مسئله رو جواب سربسته اجمالی، بدانید از سوی خداست. اما اگر هر سه مسئله رو جواب داد یا هیچ کدام رو جواب نداد، بدانید ساختگی است. مسئله اول درباره اون جوانانی که بر اثر خداپرستی از قومشون فرار کردند و به غار پناهنده شدند، یعنی اصحاب کهف. درباره اونا سوال کنید داستان اصحاب کهف چیه، ببینید میدانه. دوم سوال کنید از اون مردی که شرق و غرب عالم رو گردش کرد، یعنی ذوالقرنین، ببینید از ذوالقرنین چیزی میدانند. سوم سوال کنید درباره روح. پیغمبر سوالات شنید، داستان اصحاب کهف رو به طور کامل برای اونها بیان کرد، داستان ذوالقرنین رو هم در همون سوره کهف به طور کامل بیان کرد. اما به مسئله روح که رسید، سربسته و اجمالی از آن گذشت. ای پیغمبر، درباره روح از تو سوال میکنند، بگو این از فرمان خداست و علم و دانش شما بسیار کم است. کلمه روح در قرآن مجید در معانی زیادی استعمال شده. اول روح به معنی قرآن، خود قرآن تعبیر به روح شده. و کذالک انزلنا الیک روحا من امرنا، ما روح رو بر تو نازل کردیم، قرآن رو بر تو نازل کردیم. معنی دوم فرشته بزرگی است که در شب قدر نازل می شود، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. اینم معنی دوم. معنی سوم برای روح امدادهای الهی است، کمکهای معنوی باطنی نورانی تعبیر به روح شده. قرآن در باره مسیح میگه و ایدناه به روح القدس. ما مسیح رو به روح القدس امداد کردیم و این همان روح مقدسی است که با همه انبیا و ائمه هدا بوده و هست و گاهی به سراغ نیکان و پاکانم میاد. این همون امدادهای الهیه. و اما چهارم، روح به معنی همون چیزی است که در برابر جسم انسان قرار دارد. میگیم انسان ترکیبی است از روح و جسم. کجای قرآن به این اشاره شده؟ در مورد خلقت آدم. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. ای فرشتگان من، هنگامی که آدم رو جسمش رو از خاک آفریدم و در پایان از روح بزرگی از سوی خودم در آن دمیدم. در اون زمان که انسان کامل میشه در مقابله سجده کنید. ای فرشتگان، سجده برای خدا به خاطر چنین آفرینش بزرگی. این معنی از روح همون چیزی است که در برابر جسم قرار میگیرد. و ظاهراً آیه شریفه 85 سوره اسراء اشاره به همینه. ای پیغمبر، از تو سوال میکنن این روح انسان چیه؟ بگو علم و دانش شما کمتر از این است که به حقیقت روح انسان برسی. از فرمان خداست. در اینجا یه نکته مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم و آن این که یک خط فاصل میان خداپرستان دنیا و مادی ها همین مسئله ایمان به روح مستقل است. خداپرستان میگن انسان ترکیب دوگانه است، جسمی داره و روحی داره. بعد از مردن روح او باقی میمانه، در قیامت جسم برمیگرده و روح به آن میپیوندد. معاد جسمانی و روحانی هر دو با هم انجام میشه. اما طبیعی مسلک ها و منکران خدا چی میگن؟ میگن غیر از این جسم چی نی؟ پس این فکر و عقل و هوش و تدبیر و اینا چیه؟ میگن اینا خواص فیزیکی و شیمیایی ماده مغزی انسانه. این ماده مغزی انسان خاصیت هایی دارد، هم فیزیکی هم شیمیایی. اسم اینو ما میذاریم روح. وقتی هم که انسان مرد و مغز او هم مرد و خاک شد، همه چیز تمام میشه. نه روحی، نه چیزی باقی میمونه، نه قیامتی، نه مادی. این عقیده اونهاست. تشبیه میکنن، میگن عیناً روح انسان که خاصیت مغز مادیه شبیه چشمه های بزاقی است که در دهان انسانه، هم خاصیت شیمیایی داره هم خاصیت فیزیکی داره. من دلم میخواد درباره این چشمه جوشان بزرگ دو سه جمله برای شما صحبت کنم که یه درس بزرگ توحیدی در اینجا نهفته است. بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم، چشمه های زیر زبان و اطراف دهان ما هست، چشمه های جاری شبان روز. اینا دو کار مهم داره. کار اولش همون که میگن فیزیکیه، غذا رو در دهان انسان نرم و ملایم میکنه، آماده فرو رفتن. اگر اینا نبود آدم نمیتوانست غذا بخوره، فقط باید آبگوشت و سوپ و امثال اینها بخوره، غذای دیگر نمیشد. دهان خوش، غذای خوش، چرغم فرو بده. اینا نرمش میکنن. و از عجایب اینه، هرچه غذا سفت‌تر باشه این چشمه ها آب بیشتر می جوشه ازش. گاهی یک غذای ترش آدم می زاره تو دهانش، این غذای ترش آسیب به معده می رسونه، چشمه ها شروع می کنن به فعالیت کردن، بزاق زیادی میاد، این اسید رو، این ماده ترشی رو رقیقش میکنی، ملایمش میکنه، قابل استفاده کردن. و یا لالعجب، آدم فکر ترشی که میکنه فرمان مغز صادر میشود، چشمه ها فعال میشن. چه رابطه ایست بین این چشمه ها؟ فکر انسان میکنه، فرمان صادر میشه. یه کاره، اینو میگن کار فیزیکی که غذا رو میبرد پایین و به علاوه زبان رو هم نرم میکنه برای حرف زدن. اگر زمان ما خوش بود که نمیتوانستیم اینقدر راحت حرف بزنیم. دیدید گاهی انسان دهانش خوش میشه، یه کلمه میگه، کلمه دوم میمونه، نرم میکنه این ابزار سخن گفتن را. و اما خاصیت شیمیایی، موادی در بزاق انسان هست، میریزد روی غذا، غذا رو در درجه اول هضم در میاره. دانشمندان میگن هضم اول غذا تو دهانه، هضم دوم تو معده است. اینانی که تون تون غذا میخورند و با آب دهانشون مخلوط نمیشه، کار هضم غذا بر معده سنگین میشه. باید غذا رو خوب بجمن، با این ماده آمیخته بشه، اثر شیمیایی روش میذاره، آماده هضم شدن میکند. این چشمه هایی که شبان روز فعالیت دارد، در خواب بیداری و ما ازش بیخبریم، برای خودش عالمی داره، نشانه عظمت خداست. نباشه یه روز ما نمیتونیم زندگی کنیم. حالا طبیعی ها میان چیکار میکنن؟ تشبیه میکنن، میگن مغز انسانم خواص شیمیایی و فیزیکی داره، شبیه بزاق انسان. اون مادیه، اونم مادیه. یک حقیقت روحانی و ماوراء طبیعی و ماوراء حس یعنی چه؟ ولی سوالاتی که از اینها میشه درش میمانن، سوالات زیاد. سوال اول، ما خاطراتی داریم از بچگی، از جوانی، از نوجوانی، از دیروز، از سال گذشته، از انقلاب، این خاطرات در ذهن ما هست، تغییرم نکرده، همانه که بود. وقتی به یادش میفتم همون صحنه ها در مقابل من مجسم میشه. این هست یا نیست؟ هست. در حالی که ماده مغزی ما دائما داره عوض میشه، هر چند سالی همش عوض میشه، این خاطرات ثابت در این ماده متغیر چه رقم مونده؟ کجاست؟ پرونده های خاطرات گذشته کجاست؟ مغزمون رو بشکافن، سلولاش از هم جدا کنن، زیر میکروسکوپ بگذارن، صحنه های گذشته عکسش اونجاست؟ نه، این همه عکس، این همه تصویر، این همه صحنه های گذشته جاش کجاست؟ ماده مغزی، ما در ماده مغزی عکسی نمیبینیم، زیر میکروسکوپ هم بزنیم هیچ خبری نیست. به علاوه بدن ما، مغز ما، مادهش با گذشت زمان عوض میشه، خاطرات ما ثابته، لایتغیره. باید قبول کنیم ماورا این مغز و این بدن چیزی به نام روح هست، تمام این نقشه ها در اونجاست، تمام این پرونده ها در اونجا بایگانی شده. اگر ما اعتقاد به روح نداشته باشیم، جواب همه این سوالات در جواب همه این سوالات میمونیم، جواب نمیتونیم بدیم. خاطره ها، صحنه ها، حافظه ها، مطالب ثابت در ذهن لایتغیر، باید در یه روحی باش که ثابته، نه ماده مغزی. میمانند درش دلائل فراوانی ما داریم برای اثبات روح. دانشمندانی هستند که با ارواح ارتباط میگیرن، هم در اروپا، هم در آمریکا، هم در ایران، همه جا رابطه با ارواح. یه دلیل حسیه. البته مدعیان دروغین فراموش نکنید، این روزا فراوانه، چیزی از ارتباط با ارواح بلد نیست، ادعای دروغی میکنه برای اینکه منافعی از مردم به دست بیاره، ادعی رو فریب بدهد دور خود جمع کنه. ولی کتاب های زیاد درباره ارتباط با ارواح نوشتن، دانشمندانی در شرق و غرب این ارتباط رو داشتن. اگر روح همون ماده مغزیه، آدم که میمیره مغزم زیر خاک متلاشی شد، دیگه روحی نمانده که ارتباط با او پیدا کنن. با چی ارتباط پیدا کنن؟ حدیث جالبی داریم از امیر مؤمنان علی علیه السلام، قریب به این مضمون در نهج البلاغه است. از جنگ صفین برمیگشت، آمد پشت دروازه کوفه. در اون زمان شهرها دیوار داشت، در داشت، دروازه داشت، برای اینکه سارقین حمله نکنن. قبرستان شهر بیرون دروازه بود، مرده ها رو داخل شهر دفن نمی کردن. کوفه هم شهر بزرگی دارای دیوار و دروازه، قبرستان بزرگی هم در بیرون داشت. امیر مؤمنان رسید به اونجا، ایستاد. در اینجا میخواد یه درس به اصحاب و یارانش بده که از میدان جنگ صفین خسته دارن برمیگردن. ایستاد مقابل قبرها، شروع کرد به حرف زدن. السلام علیکم یا اهل الوحده، یا اهل الوحش انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبع لاحق. سلام بر شما ای جمعیت تنهایان، سلام بر شما ای جمعیت وحشت زدگان. امیر مؤمنان به کی سلام میکنی؟ به سنگ و خاک یا به ارواح؟ بعد فرمود شما پیشگام این قافله بودید و رفتید، ما هم در دنبال این قافله به شما میرسیم. یعنی یه قافله ای هست برو برگرد نداره، هممون تو این قافله داریم میریم، بعضیا جلوتر بعضیا دیرتر. کسی بخواد از این قافله جدا بشه محال است، محال. شما رفتید و ما هم داریم میاییم. بعد فرمود من برای شما ارواح پیشینیان میخوام اخبار دنیا رو در سه جمله خلاصه کنم. اما دور فقط سکنت، خانه های این همه زحمت کشید و گاهی حلال و حرام و تشریفات و زرق و برق و دستگیرهای درش از ایتالیا باید بیارن، وانه های حمامش از آمریکا بیارن. این خانه هایی رو که ساختید به دست دیگران افتاد و دیگران دران ساکن شدن. و اما ازواج، همسرانتون هم اگر جوان بودن فقط نوکرد رفتن شوهر کردند و شما رو هم فراموش کردند. و اما اموال فقط قسمت، این مالهایی که این همه خون جگر برای اون کشیدید، یه چکش بر میگشت شب خوابت نمی بود، این هم تقسیم شد تمام. بعد فرمود هادا خبر ما ایندنا، این خبر دنیاست که من به شما میدم، شما میگید اونور چه خبر. فما خبر و ما ایندکم. بعد جمله ای فرمود، فرمود اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا. اگر به اینا اجازه داده بشه سخن بگن، یعنی ارواح میتونن حرف بزنن با شما، اجازه لازم داره، همش خاک و سنگ نیست، روح مجردی ماورای این جسم است. اگر به اونها اجازه داده شود با شما سخن بگن، یه جمله به شما میگن. و جالبه تمام اخبار آخرت هم در این یه جمله خلاصه شده. اونجا چه خبر؟ میگن ان خیر الزاد التقوا. بدون زاد و توشه نیاید، زاد و توشه هم جز تقوا و پرهیزگاری و اطاعت خدا و پرهیز از گناه نیست. بی زاد و توشه نیا، زاد و توشه هم جز تقوا نیست. این ارتباط با ارواح دیگه. جوانها سوال میکنن ارتباط با ارواح ممکنه؟ بله، بزرگانی بودند و داشتن، الانم هستند، ولی مدعیان دروغین فراوانند. من در طول خاطرات عمرم یادم است با چند نفر از این مدعیانی که سر و صدای زیادی انداخته بودند راجع به ارتباط با ارواح، تو جرائد، مجلات، کتابها، سخنرانیها ادعاهای زیادی میکردن. با اینها روبرو شدیم، گفتیم بفرمایید بسم الله ببینیم چه کار هستی. هیچ هیچ کاری ازشون ساخته نبود، ادعا دروغین بود. و از اینا زیاده، این که من میگم ارتباط ممکنه، مبادا فری به هر کس بخوری. بنابراین تا به اینجا نتیجه گرفتیم که علاوه بر این جسم حقیقتی است روحانی، ماورای طبیعی، ماورای ماده به نام روح، که شخصیت انسان در آن خلاصه می شود. و از اول تا آخر عمر انسانم روح با انسانه و بعد از انسان جدا میشه. در باره روح خیلی باید صحبت بشه. من فعلا اشاره امروز خدمتتون عرض کردم، تتمشم فردا که آخرین روزی است که برای شما سخن میگم فشرده عرض میکنم. بعضی منابع هم برای جوانها معرفی میکنم مطالعه کنن. لازم میدونم امروز یه دو سه جمله هم درباره زکات فطره برای شما صحبت کنم. برادرها، خواهران میدانن یکی از واجبات زکات فطره است. یک کار کوچک چه آثار بزرگ. هر نفر به اندازه 3 کیلو یا گندم یا برنج و امثال اونها مخیرید. حساب کردیم ما و سوال کردیم 3 کیلو گندم به طور متوسط 1000 تومن، نفری 1000 تومن. برنج بخواید حساب کنید متوسط 4000 تومن. اونهایی که میتونن برنج حساب کنن بکنن، اونهایی که نه گندم. هر دو جایزه برای همه، هم برای نان خورها هم برای گندم برنج خورها. اون وقت این کار کوچک 1000 تومن میدی. روایت داریم شما را از بسیاری از بلاها در طول 1 سال بیمه میکنه، بیمه میکنه. امام صادق علیه السلام به نماینده خودش فرمود ایالات منو بشمار، بچه ها، نوه ها، همه رو بشمار، مبادا یکی از قلم بیفته، میترسم در وسط سال گرفتار بلاها و بیماری هایی بشه. از قلم ننداز. یه برنامه ساده چقدر برکت داره. علاوه بر این شرط قبولی روزه ماه رمضان هم هست. اگر این زکات فطر ندی، اون روزه هم که به جا آوردی به خطر میفته. و اگر مردم همشون زکات فطر رو بدن، البته اونهایی که زندگیشون تأمینه، غنی یعنی چه؟ یعنی کسی که مخارج سالشو داره، یا کار میکنه، یا کارمنده، یا سرمایه داره، هزینه سالشو داره، این غنیه، این باید بده. اونهایی که هزینه سالشون رو ندارن، اونا شرعاً فقیر محسوب میشن، اونا میتونن بگیرن. لازم نکرده بیاد دستشو دراز کنه. خانواده ایست خرجشون 20، درآمدشون 19 است، اینا فقیرن، کمبود دارن. چه موقع باید بپردازید؟ قبل از آمدن برای نماز عید بپردازید. اگر میخواد به شخص معینی بدید بذارید کنار، میخواهید به شخص معینی بدید دسترسی ندارید بذارید کنار. تمام کسانی که نونخور شما هستن، واجب النفقه، غیر واجب النفقه، مهمانم اگر مهمان چند روزه باشه باید نفر زکات فطره اون رو هم بدی، اما اگر فقط مهمان یک شبه باشه زکات فطره او بر خودشه. این جمله رو هم عرض کنم، این بحث رو کوتاه کنم. بچه های شیرخوار اونا هم زکات فطره دارن، اما جنین در شکم مادر اگر قبل از غروب شب عید فطر متولد بشه زکات فطرش رو باید داد، اما اگر نه عجله نکنه بعد از غروب آفتاب متولد بشه صرفه پدر و مادر است و زکات فطره نخواهد داشت. انشاءالله سعی میکنین این واجب رو به نحو کامل اونهایی که میتونن، من توصیه میکنم به حساب برنج بدن، برکات آثار بیشتری برشون خواهد داشت. این واجب انشاءالله همه به خوبی انجام بدن و از برکاتش استفاده کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.